نیم نگاهی به جامعه مهدوی.
شهر ری، سال 87، جلسه سوم، 60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من ابتدا نکته ای رو متذکر بشم که دوستمون فرمودن که از دوستان نام حضرت رو بردن که دوستان بلندشن بیان جلو. هم تقاضا میکنم که از نام حضرت برای بلند شدن جلو اومدن استفاده نکنیم، هم تقاضای دیگری که این نام مخصوص حضرت برده میشه، این سنت امام رضاست که بلند میشدن روپا میایستادن، دست روی سر میگذاشتن، از حضرت پرسیدن چرا این کارو میکنی؟ فرمود چون آن امامی که قائد می شود هر موقع به این نام خوانده بشود بر می گردد و نگاه پرمحبتی به اون مردمی که این نام رو بر زبان جاری کردن می کنه. و چون حضرت این نگاه پرمحبت رو دارن، مردم هم در مقابل نگاه پرمحبت او عکس العمل نشون می دن، بلند می شن می ایستند و دست روی سر می گیرن. حالا دوستان هم البته توی همچی جلساتی با یه اشاره و یه ذکر صلوات میتونن راحت باشن بیان جلو، عقب برن، اینور برن، اونور برن. همون نام رو برای همچی مواردی خرج نکنیم. هم این که اگه نام رو بردن دیگه تو هر وضعیتی هستیم بلند شیم روی پا بیستیم، نگیم جای ما خوبه نمیخوایم بریم جلو تر بیستیم. در شبهای قبل در این باره صحبت کردیم که آن جامعه موعود چگونه جامعه ای خواهد بود. مقدمتاً و مجدداً عرض بکنم خدا در وجود انسان تخیل و قدرت تفکر درباره آینده، درباره آرزوهای دست نایافتنی قرار داده که آدم اون رو خرج یه جایی بکنه. اینکه یک انسانی اینقدر واقع بین بشه که جز واقعیت‌های اطراف زندگی خودش رو نبینه، این اصلاً صحیح نیست. خداوند متعال در وجود انسان عقل واقع بین قرار داده، قدرت خیال پردازی هم قرار داده. بچه‌ها قدرت خیال پردازیشون رو بیشتر استفاده می‌کنن، نوجوان‌ها و جوان‌ها. بعد بزرگتر که میشن قدرت عقلانی، اونم عقل واقع نگر رو بیشتر استفاده میکنن، قدرت تخیل رو میذارن کنار. در حالی که ما آدمهای میانسال 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال، 80 سال برو بالا، باید یه وقتی از اوقات روزانه خودمون رو اختصاص بدیم به خیال پردازی، به من اگر در محضر یک قرآن قرار بگیرم، یک قرآن کریم یا قرآن مجید به بنده بدید، خدمت شما این دستورالعمل رو از روی قرآن تقدیم خواهم کرد. الان ماها وقتی در عرصه معنویت به تفکر و اندیشه و گفتگو می پردازیم، خیلی از اوقات عنصر خیال رو حذف می کنیم. واقع بینانه در عرصه معنویت تفکر میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم خیلی که خوب میشیم و ازمون توپ ذکر معنوی رو داریم، میگیم انشالله خدا ما رو عاقبت به خیر کنه، یک واقعیته. انشالله به بهشت خدا راه پیدا کنیم، یک واقعیته. انشالله خدا ما رو از جهنم نجات بده، یک واقعیته. انشاءالله گناهای ما رو تو دنیا و آخرت زمین نزنه، انشاءالله مورد شفاعت قرار بگیره. اینا هیچ کدوم جز به بحث ما نبود، به واقعیات پرداختی واقعیات معنوی دنیایی و آخرتی. واقعیات های غیر معنوی هم همون چیزایی است که داریم. بچه‌م که عروسی میکنه یا اون آقا میگه من چجوری عروسی بکنم که اینقدر پول و پله ندارم، آماده نیستم، یا بالاخره هر کسی درگیر با واقعیت های تلخ و شیرین زندگی خودشه. یه بخشی رو من تو قرآن کریم میتونم به شما نشون بدم، قول میدم که کمتر سخنرانی درباره این بخش جایی صورت میگیره، کمتر شنونده و مستمع معارف دینی پیدا میشه بگه آقا از این بخش برای ما حرف بزنید. قول به شما میدم، اجازه میدید من برای شما این بخش ها رو بخونم؟ یک کمی بعضی هاشو نمیدونم اینجا بود یا جای دیگری یه اشاره‌ای کردم. دو تا از سوره های قرآن، سوره واقعه و سوره الرحمن رو شما وقتی نگاه بکنید، خدا به تفصیل درباره جزئیات نعمات بهشت در اونجا سخن به میان آورده است. وقت در اینجا وقتی شما میبینید خدا در قرآن داره از لؤل کأنهن الیاقوت والمرجان، که من البته ترجمه نمی کنم، آیه خصوصیه، هر کسی باید خودش تنهایی بنشینه و تصور بکنه خدا داره چی میگه، تخیل بکنه خدا داره چی میگه. خدا داره نعمات بهشتیشو با جزئیات برای انسان نقاشی میکنه. چرا این کارو میکنه؟ بگو بهشت ما رو خلاصمون کن بریم دیگه. نه بشین، من میخوام مقدار بلندی یا کوتاهی مژه های خدمتگزاران شما در بهشت را برایتان بگویم. شما هیچ وقت نشستید در مورد مقدار بلندی یا کوتاهی مژه های همسران خودتون در بهشت فکر کنید؟ نه آقا، ما که بچه نیستیم به این چیزا بپردازیم. شما خیلی بزرگید، بعد قرآن مال بچه هاست؟ یا شما، یعنی شما یعنی من، وضعمون خرابه، قرآن مال وضع درست هاست، ما شدیم آهن قرازه، لطافت دوران کودکی و تخیل دوران نوجوانی خودمون رو از دست دادیم؟ یعنی خیلی آدم حسابی شدیم؟ خیلی اتو کشیده شدیم؟ خیلی کلاسمون رفته بالا، خیلی عقلمون میرسه؟ یعنی ما عقلمون میرسید قرآن ما رو بی عقل هست؟ در آیات دوزخ وقتی نگاه میکنید خداوند متعال با جزئیات میپردازه به دوزخ خودش. من کدوم یکی از آیه های حتما برید این سوره رو بخونید. هر شب قبل از خواب سوره واقع خوندن مستحب برکات خاصی هم داره. عروس سوره های قرآن و عروسی در قرآن هم که در سوره الرحمن قرار داره، فرمودن چی؟ عروس سوره های قرآن الرحمنه، قلب سوره های قرآن یاسینه. مثلا می فرماید که انهن الیاقوت والمرجان. دوباره گفتم اینو، دوباره میخوام بگم که نمیتونم ترجمهش بکنم. چرا خدا اینجوری داره توضیح میده؟ بعد میفرماد من دونه ما جنتان. این توضیحاتی که دادم که یه نیم صفحه حداقل قرآن هست، توضیحاتی که دادم مال طبقه بالای بهشت بود، بعد پایینش یه دونه دیگه بهشت داره. شما فداتون بشم انگیزه داری اینا رو بشنوی؟ اگه انگیزه نداری آدم خیال پردازی نیستی. آه بهشت پایینیه چجوریه؟ بگو ببینم. بگو آقا بهشت دیگه، ولمون کن، مگه ما این جمله دومو نمیگیم؟ بله وقتی که جمله دومو بگیم حالا بالاخره بهشت بوده دیگه، برو مطلب مفیدتر بگو. یعنی این مطالب مفید نیستن؟ یعنی خدا بی خود کرده اینا رو گفته؟ شما کلاست بالاتر از این حرف هاست؟ کلاست بالاتر از قرآنه؟ ما عنصر تخیل را در عرصه معنویت از زندگی خودمون و از آذوقه معنوی روزانه خودمون حذف کردیم. در عرصه معنویت هم هیچ وقت تخیل نمی کنیم. آقا اون مرغ خیاله که گفت مرغ خیال کس را
کس بال و پر نبندد، هر جا پرد بر او کس راه گذر نبندد. تو با مرغ خیالت میتونی همه جا بری و این برای خیال توه، لازمه اصلا تو برنامه زندگی ما نیست. میفرماید فیهما عینان نزاختان، در اون دو بهشت که در طبقه دیگری قرار داره، در طبقه پایین تر قرار داده، دو چشمه است. چه آب گوارایی داره. بهشت دیگه، چیزای خوب توشه دیگه، ولت نمی کنم، میخوام همینجور بخونم. فیهما فاکهتون و نخلون و رمان، در اونجا یه میوه هایی من قرار دادم. خدا نمیتونی خیال ما رو به بهشت پرواز بده، ما خیلی قسی القلبیم. در سوره واقعه دوباره و لحم طیر مما یشتهون و حورن عینون و حورن عینون که امثال لؤلؤ المکنون لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. اینا فقط با تخیل تو کار داره، استدلال برای باور معاد نیست، بحث کلامی نیست، بحث عقیدتی به معنای رایج کلمه نیست، توصیف است و توصیف به درد خیال میخوره. البته من نمیخوام نعوذ بالله زبان به مذمت بکشایم، شما الحمدلله بهره ای از قوت خیال، قدرت خیال در عرصه معنویت دارید. همتون یه مثال بزنم، همین یه دونه هم داریم، بقیهش آهن قرازه ایم. نگو عاقلیم، نگو به چیزای لازم میپردازیم، نگو این کلمات لازم نیست. این رزق روح توه، روح تو یه قسمتش قیچی کردی انداختی کنار، فقط واقع بین شدی. واقع بینی چه در عرصه مادی چه در عرصه معنویت، حتی معنویت کفایت نمی کنه، خیال پردازی در عرصه معنویت هم مورد نیازه. آیات بهشت و آیات جهنم، حتی درباره آیات جهنم، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، جزئیات عذاب رو داره توضیح میده. یک سایه سوزان، یک آبی که قلقل میکنه وقتی هر کی بریزن تو حلقش تمام امعاش آب میشه. این جزئیات رو خدا چرا میگه؟ فقط برای تخیل ما. ما اهل تخیل در معنویات نیستیم. این یکی از علائم خرابی روح انسانه. انشالله یه وقتایی به تخیل بگذاریم، به تخیل درست با هدایت خدا. البته یه جا هست ما خوب به تخیل میپردازیم، الحمدلله. ببینیم که این نعمت رو بهمون داده ازش تشکر کنیم. تشکر داره دیگه، بله. یه جا خوب به تخیل میپردازیم، کوچولو میشیم، ناز میشیم، یعنی زیبایی های دوران کودکیمون بر میگرده. زیبایی های دوران کودکی، نه بچگی های دوران بچگی. لطافت روح به ما بر میگرده، از آهن قرازه بودن در میاییم، دیگه هی واقع بینانه برخورد نمی کنیم، خیال پرداز میشیم. کجاست؟ تو روضه ابا عبدالله الحسین میشینه، روضه خون برای ما شروع میکنه به تصویر کشیدن. سه ساله ابا عبدالله الحسین داشت به بابا مناجات میکرد. حالا چیزی روایت هست که چیزی نگفت، ناله ای زد و از دنیا رفت. میشینه زبان حال میگه بابا پاهامو نگاه کن، بابا ببین بعد تو خسته شدم بابا. و ما میشنویم، نوش جان میکنیم، همراهی میکنیم، عشق میریزیم، لذت میبریم. خیلی جاها میشه امام حسین رو نشون داد که یه چیزایی به ما داده که ذره‌ایش تو عالم به این آسونی گیر نمیاد، اما امام حسین علیه السلام آسون ارزون به ما داده. این مقدمه کلام ما. آقا بحث دیشب چی شد؟ داشتید از جامعه مهدوی صحبت میکردید. ها، بحث به اینجا رسید که ما این مقدمه رو میخوام بچسبونم به اون بحث. داریم در این باره صحبت میکنیم که یکی از موضوعات خیال پردازی های زیبا و قشنگ ما باید خیال پردازی درباره جامعه مهدوی باشد. دور هم بشینیم از اون جامعه قشنگ حرف بزنیم. پیامبر گرامی اسلام در قدیر خم نه در بسیاری از مواقف می نشست با دوستان خودش داستان مهدی ما را می گفت و جامعه مهدوی او را توصیف می کرد. قند تو دل همه آب می شد. همین آدم کننده است. دیشب 20 دقیقه ای وقت ما برای این موضوع گرفته شد که آقا اثر عجیب روحی داره. شما بنشینی درباره اون جامعه فکر کنی. یکی از دلایلش رو امشب توضیح بدم. تخیل کردن درباره جامعه مهدوی، تصور کردن آن جامعه نورانی و نازنین، حالا جامعه مهدوی، حکومت حضرت یه بحث دیگه است، اصحاب حضرت یه بحث دیگه است، نعمات و طبیعت در زمان حضرت یه بحث دیگه است، دین در زمان حضرت و معالم و معارف دینی در زمان حضرت یه بحث دیگه است. خیلی از بحث‌ها وجود داره که باید در موردش تصور و تخیل داشت، تفکر کرد. هر چند مرغ خیال خودش رو انسان در اون فضای تفکری پرواز بده. در وجود خود امام زمان علیه السلام تخیل و تصور کردن کار بسیار شایسته‌ای که البته در این باره ما یک کمی تو شعرهامون وقتی از حضرت صحبت میکنیم قربون صدقش میریم این کار رو انجام میدیم. زیارت آل یاسین رو یه قسمتش رو بخون. سلام بر تو هنگامی که رکوع میری، سلام بر تو هنگامی که سجده میکنی، سلام بر تو. این یک زیارتنامه خیالی است، صحنه به صحنه از صورتهای زندگی حضرت و وجود نازنینش رو ذکر میکنی. این داری مرغ خیالت رو پرواز میدی. سلام بر تو زمانی که نماز میخونی، سلام بر تو. بعد تو شعرهای ما میاد سلام بر تو وقتی که داری گریه میکنی، میگی یا جد صبح و شب برای تو گریه میکنم. سلام بر این خیاله. درباره چی خیال کنیم؟ چرا درباره جامعه مهدوی به عنوان یکی از موضوعات تخیل خود باید بپردازیم به تصور کردن و به خیال کشیدن؟ عرض میکنم قبل، اما قبلش یه دعا کنم. دعا نکنم؟ همین الان این تیکه صحبت دلت نمیخواد که اهل تخیل معنوی بشیم؟ یا میخواد قدرت تخیل خودتو دفع میکنیم؟ نه آقا ما بزرگ شدیم بده برامون. ببین بزرگ شدی در مورد آبنبات قیچی تخیل نکنی، در مورد دوچرخه داشتن تخیل نکنی، ولی بزرگ نشدی که تخیلتو بندازی دور. بزرگ شدی در مورد چی تخیل کنی؟ همین بزرگایی که میگن نه ما دیگه تخیل نمی کنیم، میشنن پای کارتون تامنجری میشه انگلیسیش، چش بره میدارن. بعد میگه حالا که تو گرفتی توی پای کارتون نشستی ول نکردی، حالا تو که بر اهل خیالی، بیا خیالت اینجا مصرف کن. میگه نه یه حرف جدی بزنی. چقدر ما آدم ها بیمزه میشیم. کاری دعا میکنیم خدا بهمون مزه میده. خدایا ما رو اهل خیال پردازی، نه دعا دونه دونه میخوام بکنم، هر کی میخواد آهن قرازه باقی به ما ند دستشو نیاره بالا، چون دستشو نیاره بالا خدا دعاشو مستجاب نمی کنه. حرفه‌ای عمل بکنید. دیدید دعا به ضررتونه یا به نفعتون نیست یا حالشو ندارید، دستو نیاره بالا، بیاری بالا. خدا فهم من بندم خجالت میکشم دعاشو رد کنم چون دستشو بلند کرد، دست خالی ردش نمی کنه. خدایا ما رو اهل تخیل بهشت و رضوان خودت قرار بده. خدایا ما رو اهل تخیل همنشینی با پیغمبر قرار بده. خدایا ما رو اهل تخیل درباره جامعه مهدوی قرار بده. اهل خیلی تخیلای نازنین دیگه. نابودی دشمن، ما این دعاها مستجاب بشه دشمن نابود میشه. ما خوب بشیم او نابود میشه، ما خوب نمیشیم او هی گربه میرخصونه. ما خوب بشیم یکی ثانیه است نابود کردن دشمن، دست خداست. اصلا خدا میگه تو خوب بشو، من دشمنو به دست خودش در مقابل دیدگان تو نابود میکنم. شما میدونید که خدا منتظر نابودی دشمن نیست که بعد آقای ما رو بیاره. خدا منتظر آدم شدن ماست. بعد ما تا آدم بشیم خدا یکی ثانیه دشمن نابود میکنه. در سوره ای هست در قرآن که من الان اسم این سوره رو برم بخواه شما داد میزنید من چیکارتون بکنم. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم در این سوره از قرآن خداوند متعال توضیح میده برای اعمال کافران من یک ذره ارزش قائل نیستم، اثرش رو از بین میبرم. عمل کافر اثر نداره، آقا اینها اثر داره. این خداست که اثرش رو نگه داشته. خدا میخواد تو رو اذیت کنه، امتحان کنه، رشدت بده، کافرها رو نگه داشته باید بازی کنن. و الا تو اگه نمرت 20 بگیری کافر پر. کافر که پر نداره پر داره. کافر پر. یه فقط برای اذیت کردن توه. تو نمرت رو 20 بگیر. اهل تخیل بشین. اهل تخیل بشین اینقدر ناز میشی لطافت دوران کودکی رو پیدا میکنی. یکی از اهل دل میگفتش که چشمای منو ببندید. منو ببرید. آره شوخی شوخی میگفت ولی درست میگفت. میگفت منو ببرید هیچ کم صدا نکنه. ببرید توی مهد کودک هیچ کم صداش در نهدا. بعد ببرید توی جایی که آدم های 30-40 ساله هستن. ببرید آدم هایی که دبیرستانی هستن. ببرید آدم هایی که دانشجو هستن تو سنین مختلف. من به شما میگم الان کجا هستم. بگم از کجا میگی؟ گفت از لطافت روحی که آدم احساس میکنه. اون لطافت روحی دوران کودکی خودتو برگردون. منطقه اون لطافت دوران کودکی و مامانت بهت داده بود این لطافت دوم رو به دست بیاری لطیف بشی این مامانت دیگه رو به دست خودت به دست آوردی قیمتی میشی. پیامبر گرامی اسلام بعض از خصلت‌های کودکان رو توصیه کرده مثل بچه ها باشی. اون لطافت ها رو از دست ندید. یکی از ثمراتش رو بگم از این تخیل مقدمه بحث ما بود زود نگذرم. یه نفر اینقدر پیغمبر اکرم رو دوست داشت. چند تا داستان داره حالا یه دونشو میگم. اینقدر دوستاش اومد پیش پیغمبر شروع کرد گریه کردن. رسول خدا آقا چه گریه میکنی؟ گفت دلم برات تنگ میشه. فرمود خب حالا من اینجا هستم هر موقع دلت خواست بیا منو ببین گریه نکن. گفت باشه آقا. رفت برگشت دوباره گریه میکرد. آقا خب الان دیگه چرا گریه میکنی؟ الان پیش من بودی. گفت یا رسول الله فکر کردم این فکر یعنی تخیل. الله یه ذره آدم فکر بکنه که اینقدر عمیق روش تأثیر نمیگذاره. تخیل به معنای عارفانه کلمه، تخیل به معنای عارفانه کلمه. بگذارید تو جزئیات خورد نشه. میگه رفتم فکر کردم که خب من اینقدر پیغمبر رو دوست دارم، دوری از پیغمبر رو که نمیتونم. خب من از این دنیا برم، رسول خودم بعد 100 سال از این دنیا بره، اونجا هم دیگر رو میبینیم. یه دفعه ایش هستم خبردار شد مقام رسول خدا بالاست، مقام من پایین. تو بهشت که بگه هرکی هرکی نیست بودم هر دقیقه برو پیغمبر رو بینه، من چه خاکی به سرم بریزم اگه اونجا نزدیک پیغمبر نبودم هر لحظه برم ببینمش. آیه نازل شد دل و نگاه کن. حسن اولائک رفیقا نازل شد. پیغمبر بهش مژده بده این نازه، این دلش برای ما نازه، نازنینه. بهش مژده بده تو اگر خوب باشی این ویژگی رو داشته باشی با پیغمبر همراه میشی، همنشین میشی. قصه نخور عزیز دلم. هیچ وقت نشستی تصور کنی اون ابوالفضلی که خودتو داری براش میکشی مقامش انقدر بالاست، شهدا به حال اول ابوالفضل قبطه میکنم ما رو ببرم پیش عباس. یه کمی خیال برد داره ها، کم کم آتیش میگیری، یه زندگی دیگه ای پیدا میکنی. خیال برد نداره مثل آهن قرازه زندگی میکنی. دوباره دوست دارم دعا کنم. دعا کنم اشکال نداره. آخه همش حرفه، دعا کاره. دو ست گفته چون نیم کردار. خدایا ما رو اهل تخیل در همجواری با اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.
انشالله خدا این دعاتونو کنار حرم امام رضا به همین زودی ها مستجاب کنه. چرا؟ چون اونجا یه زیارت امین الله هست، دو سفر آخرش میگی وجمع بینی و بین، خدایا بین من و بین پیامبر و آلش رو جمع کن. میشه من یه روزی برم پیششون ببینمشون؟ انشالله اینو کنار حرم امام رضا بگی. آدم واقعی میره کنار حرم امام رضا، دردای واقعیشو دونه دونه میشموره، دونه دونه اونا هم میخواد بگیره بره، عجله داره. ولی آدم خیال پرداز میشینه زیارت جامعه میخونه، آقا این صفت، اون یکی صفت، اون این صفت، اون یکی صفت، حالا بگو، حالا بگو، ای میگه، ای اینور میگه، ای اونور میگه، ای اونور میگه، ای یکی یکی دوست داره دیگه. مثل مامانی که بچهشو صدا میزنه، کوچولوی من، عزیز من، قربونت بشم، جیگر من، فدات بشم، هی ول نمیکنه که حالا حالا صد تا صفت براش میگه. وقتی کسی اینجوری بره کنار حرم امام رضا از خوبیاشون بگی، کم کم دلش برای اونا تنگ میشه. یه اتفاقایی میفته، داستانای قشنگی وجود داره، از داستان بگذاریم. قرآن قرآنه، من سند قرآنی برات آوردم. باید تخیل کنیم درباره جامعه مهدوی. این تخیل چه اثری داره؟ برای اینکه اثرشو بگم، بریم از زندگی غرب مثال بزنم. دوستان نخ بحث رو دقیق بگیرن. بنده به دلیل فشردگی بحث ممکنه برخی از بندهای ارتباطی بین قسمت‌های مختلف رو زیاد برش تاکید نبرزم. یه وقت احساس پراکندگی نکنی، یا احساس پراکندگی بکنی خود خوب گوش نکردی. ما اینجا نمیدیم با هم پراکندگویی کنیم. میخوام بگم چرا تخیل در مورد جامعه مهدوی اثر خوبی داره. در مورد چرای آن صحبت بکنیم. یه جمله فقط بگم، چون میخوایم بریم تخیل بکنیم، بحثمون تو قسمت بعده. اون یه جمله رو اینجوری یکی میگم، مستقیم نمیگم، غیر مستقیم میگم. توی غرب وقتی میری میبینی انسانها زندگیشون خرابه، خرابی های زیادی دارن، ولی این خرابی ها درست نمیشه فقط به یه دلیل بسیار مهمه. زجر داره میکشه، آخ نمیگه، درد داره میکشه، داد نمیزنه. ای انسان بدبخت محروم، تو یه ذره محبت بهت نمیرسه، یه ذره احساس خوشبختی نداری، هزار تا گرفتاری و بدبختی داری، تو چرا راضی هستی؟ یه جواب داره، میگه مگه زندگی از این بهترم قابل تصوره؟ این ببعی زندگی میکنن، این بره زندگی میکنن، بگو این حیوان زندگی میکنن. میگه مگه زندگی بهتر از این قابل تصور هست؟ کسانی که اهل نقد فیلم هستن اینو دقت کنن. آمریکایی ها یا هالیوود یا صهیونیست ها، به هر تعبیری که میخوای بگی، بعضی وقتا فیلم های آزادی خواهانه یکی میسازن که تو که انقلابی هستی میشینی پای این فیلم، مال آمریکای لاتینه، مال آفریقاست، مال کجاست، مال کجاست، فیلم های افسانه‌ای مال خود اروپا یا جاهای دیگه است میشینی، میگی عجب اینا هم فیلم آزاد فیلم میسازن، محیط آزاد، ببین چقدر علیه ظلم و ستم فیلم ساخت. روانشناس که باشی پای این فیلم ها بشینی، میبینی فیلم ها آخرش یه چیز رو بهت القاء میکنن. اون چیه؟ اون اینه که ببین ظلم بده، ولی بهتر از این نمیشه، همینی که هست بپذیر. دفعه دیگه ظلم دیدی تو مبارزه نکن. بهت داستان یک مبارز رو گفتم، اما هیچ خلاصی نیست، هیچ نور امیدی نیست، هیچ امکان فرار کردن از این معرکه نیست. همه کسانی که پای فیلم‌های آزادی خواهانه خوب غربی میشینن، آخر سر با روحیه مرده بلند میشن. به جزئیاتش نپردازیم. یه فیلمی اخیراً آمریکایی‌ها ساخته بودن، نشون میداد دولت حاکمه آمریکا چه سیاست بازیه، چه دروغ دغلایی توش هست. حالا اسم فیلم رو نمیبرم، تلویزیون هم میگن پخش کرده این فیلم رو. یکی از دوستان هنر اومد گفتش که بابا ببین این فیلم اونا علیه خودشون حرف زدن. اینا نشون داد چه جامعه کثیفیه، جامعه سیاسی آمریکا. بیا گفتم فیلمو بده من. فیلمو نگاه کردیم، بعد بهش گفتم عزیز من تو این فیلمو دیدی این اثرشو نیافتی؟ که میگه باشه، جامعه سیاسی آمریکا جامعه کثیفیه،
ولی وضع از این بهتر نمیشه. بشین سجاد خفه شو. فیلم اینو القا میکنه بهت. رسیدن به یه فضای آزاد و باز و امید بخش امکان نداره. بگو امید نیست. آقای من الان مهمترین عامل به بردگی کشیدن بشر این است که قابل تصور نیست برای بشر زندگی بهتر، زندگی دیگر و قابل امید بستن به آن وضعیت برتر نیست. ما شیعیان یه دونه جامعه مهدوی داریم، این جامعه مهدوی وضع بهتری رو در سوسوی امید ما قرار میده. این امید سازنده است. مهمترین نتیجه سازندگیش اینه که انسان رو از تعادل روحی خارج نمی کنه. انسان رو معترض به وضع موجود نگه میداره. انسان رو در حیات و حرکت و تکاپو نگه میداره. بابا انسانی که وضع بهتر رو تصور و بعد تخیل نکنه میپوسه هم روحش، احساسات انسانیش، هم عقلش. بشر غربی رو نگاه کن چقدر پوسیده. این تظاهراتایی که از لندن و نمیدونم پاریس و اینا نشون میدن، این تظاهرات چند نفر هستن؟ تظاهرات تلویزیون تظاهرات نشون میده، شلوغش بکنه که بگه آره دنیا اعتراض کردن به صهیونیستا، ولی واقعا چند نفر میرن تو لندن؟ چند نفر میرن تظاهرات میکنن؟ بقیهشون چرا نمیرن؟ چرا؟ خب بگو به من چرا؟ چرا نمیرن؟ اینا میدونن با پول و بودجه اونا صهیونیستا دارن آدم میکشن. اصلا براش قابل تصور نیست عدالت، براش قابل تصور نیست وضع بهتر. میگه خب بپذیر. 24 ساعته فیلم های غربی دارن القا میکنن به بشر غربی وضع بهتر از این نمیشه، بشین سر جات. این امید نداشتن به آینده عقل و زائل میکنه، روح و کثیف میکنه، مثل یه گرگ، مثل یه سگ وحشی بی تفاوتن. جلوشون بچه ها رو بکشن با بولای اینا، به من چه؟ اصلا احساس عاطفه نداره. البته این عاطفه نداشتن به خودشون هم حسابت کرده ها. دولت آشغال فرانسه ببینید کارش به کجا رسیده. اعلامیه میزنه، همه جا تبلیغات میکنه. خانوما خواهش میکنه دولت ازتون یه دونه بچه بیارید، من پول به شما میدم، وام میدم، مرخصی میدم، حقوق میدم. تو شهر، تو کشوری که دقیقه یه دفعه به خاطر کمبود حقوق اعتصاب است، رفتن خیابونا رو آتیش کشیدن به خاطر پول جیب خودشون. تو شهری که برای شکمشون حاضرن باهاشن قیام کنن، برای عاطفه‌شون حاضر نیستن خیابونای فرانسه رو قیام کنن به آتیش بکشن. 4 تا تظاهرات هم میبینن، نصف بیشترش مسلمانان، 4 نفرم رفیقای همین مسلمانان، بوی آدمیت به مشامشون خورده. التماس میکنه زنهای فرانسوی، برو ببین چرا حاضر نیست بچه. میگه من پیر بشم، ضعیف بشم بخاطر یکی دیگه؟ بابا اون یکی دیگه بچته، اون یکی دیگه است. من سلامت خودم میخوام حفظ کنم، غلط کرده بیاد منو خوردم بکنه که یکی دیگه روش بکنه، میخوام نکنه. آمار دادم تا 35 سال آینده شما یه نسل اروپایی سالم پیدا نمی کنی. همش مال غیر اروپاییان تو اروپا دارن به دنیا میان. این بیرحمی به خودشون هم رسیده. چرا؟ چون تبلیغات غربی محورش اینه. چرا تبلیغات غربی محورش اینه؟ امید به آینده رو از بین برده. این که صهیونیستا برگشتن گفتن شیعیان قدرتشون رو از انتظار کشیدن، از انتظار گرفتن، بنده میدونی دارم چی عرض میکنم؟ اول صحبت با واقع‌بینی شروع نکردم. من میگم شما به واقعیت جامعه مهدوی که زمانش کی خواهد بود کاری نداشته باش. بشین تخیل کن. امید تحققت میره بالا، از نظر روانی موجب سلامتی روحیت میشه، موجب تعادل روحیت میشه. اینجوری نگاه کن، سخنرانی بذار کنار، یه روزی یه آقایی میاد، ای مامانای مجلس خواهش میکنم برای بچه هاتون از این قصه ها درست کنید، ای اهل ادب از این قصه ها درست کنید، من کتابشو برای بچه هم ببرم. آقایونا، بابا بزرگا از این قصه ها برای بچه هاتون بگید. به خدا قسم 100,000 تا منبر اثر معنویش بیشتر، اثر معرفتیش بیشتره. یه روزی آقای میاد، این آقا رو که همه ببینن اینقدر بهش علاقه من میشن، دوستش دارن، دیگه گرگای بیابونم با هم جنگ و دعوا نمیکنن، دیگه هیچ وقت تو حیوانات هم اسراف در کشتن اتفاق نمیفته. آقا یه دونه فقیر دیگه پیش نمیاد، مردم همه به هم لبخند میزنن. بشین تخیل کن این چی میاره برای تو؟ اعتقاد به مهدویت؟ بابا من بحث اعتقادی ندارم عزیز دلم برای تو، الان میگم درباره اون جامعه تخیل کن تعادل روانی پیدا کنی، بشینیم با هم حرف بزنیم. مقدمه کلام تمام، یه قدم دیگه بحث رو ببریم جلو. در آن جامعه مهدوی وضع چگونه خواهد شد؟ یه ویژگی دیگه، ویژگی هایی که شبهای قبل گفتم اونها رو خلاصه شو هم بخوام بگم خیلی طولانی میشه. ویژگی بعدی، آیا در جامعه مهدوی اختلاف طبقاتی بین خوب و در خوبی ها بین مردم باقی خواهد ماند یا نه؟ همه با هم مساوی عدم نماز شب خون میشن؟ عدم نمرشون 20 میشه؟ شبهای قبل پاسخ دادیم، گفتیم اساساً جامعه مهدوی یه سطحی از خوبی رو رایگان میکنه، ارزان میکنه، بلکه همه رو تسلیم اون سطح حداقلی از خوبی ها میکنه. شبهای قبل عرض کردیم که راحت بودن جامعه مهدوی اینه که انقدر عقل و منطق فراوان میشه مردم نمیتونن خطا بکنن. یعنی میدونی نمیشه آخه دیگه خطا کرد، اصلا نمیشه. الان یک کسی مگر اینکه واقعا بیمار باشه از نظر روانی، بعد نمیدونه لجن کوچه رو بخوره، تو چوب لجن باشه بخوره، چی میگی؟ اصلا نصیحت کردن نمیخواد. حداقل دین بین مردم اینجوری میشه، همه تسلیم میشن، این خوبی جامعه مهدوی. بعد گفتیم که مشکل جامعه مهدوی چیه؟ آدم تو این فضا میخواد رشد بکنه، تو این فضا رشد کردن سخته. احسن، دلیلشو چی گفتم؟ گفتم الان بچه مذهبیان تو بعد از دفاع مقدس رشد کردنشون شده سخت، دیگه همه تو یه حدن، کسی بهتر نمیشه. کار به دعوا مرافع عروسی کشی شب عروسی دعوا شده، یادته؟ همه شدن اینه هم. من تو خونه خودم باید یه فصلی رو باز کنم بگم بچه من، عزیز من، ما مثلا آخوندیم، متضعیم، روزه اینا، ما اصلا مثل مردم نباید باشیم، باید خیلی فرق کنیم. الان یه ام قمری دیگه نماز میخونه، ما باید خود نماز بخونیم. اینو من چجوری جا بندازم دیگه؟ الان تو هنر نکردی نماز بخونی دیگه، اصلا هنر نکردی میری هیئت. هنر کردیم آقا، هنر کردیم به امام زمان علاقه مندیم؟ اینقدر علاقه به خدا من از اهل بیت خجالت میکشم و والله نمیتونم بگم. آقا ما علاقه به آقا امام زمان علیه السلام هنو شروع نکردیم، یه پیش درآمدی، مثل این موسیقی بخوان یه دستگاه بزنن یه آهنگی رو، اولش یه پیش درآمد میزنن، بعد پیش درآمده اولش یه دلنگی بزنه به این ستاره خودش، دلنگ. ما در محبت آقا امام زمان اینجاییم، هنو شروع. دعای ندبه رو دیدی؟ میگه اگه یکی نیاد بشینه پیش من زار بزنه من الان دقیق میکنم. کی الان دقیق میکنه تو گریه کردن برای آقا امام زمان؟ میگیم آقا خدا یا در فرج آقامون تعجیل بفهم، همه میگن موافقی. موافقی؟ موافقی؟ بله. میخوای حضرت رو ببینیم؟ بله. خب جالبه، ما معلومه صدام حضرت کافرم بهش بگی الان حضرت اینجا، میگه خب ببینم چه بود. همون تخیله، متا نقادی که و نراوخ و کف و نقر رو عینا. کی میشه ما صبح چشم باز کنیم به روی تو باز کنیم، شب میخواییم چشممونو ببندیم با تو خداحافظی کنیم، بخواییم صبح و شب با تو باشیم، نه اینکه پس فردا آقا یبن الاسم تو بیاییم ما یه بار بیاییم شما رو دیدارت کنیم بریم. خیاله ها، اینا قدرت خیاله. میفرماید که نهف و بک و انت تعم الملع، نمیشه آقا یه وقتی بیای ما دورت باشیم تو امام بقیه باشی، یعنی ما خصوصی تو باشیم، هر جا رفتیم ما که با توییم، ما خصوصیت باشیم، عمومیت نه، عمومی که همه هستن، اون که گریه نداره که. شما حضرت بیاد حضرت چجوری میخوای ببینی؟ چند بار؟ کجا؟ کی بهت کارت ملاقات میده؟ چقدر میخوای بهش نزدیک بشی؟ یه همه کار خیال تو دعای نوت به قوقا میکنه، کی این حرفا رو دنبالشه؟ هنوز تو آغازیم. گفتیم در جامعه مهدوی حد اقل خوبی ها ارزون میشه، حد اکثر خوبی ها اتفاقا چی میشه؟ گرون میشه. مثل الان که یه کمی خوب شدیم، حد اقل خوبی خوب شده دیگه، خیلی خوبتر شدن سخت شده، خیلی خوبتر شد. آقا حد اقل حجاب و تو جامعه با قانون نگه داشتن، محجبه عارف تو کم پیدا میکنی، چون محجبه عارف کم پیدا میکنی همه دختران میخوان از حجاب در برن، همه نها یه سری، چون لایه عرفانی حجاب هنوز رو نیومده، همه میخوان زورکی حجاب رو تحمل کنن، همه میخوان حداقلی باشن، گرون شده. بحث شب قبل رو نگم، این بحث رو میخوایم ببریم جلو. سوال بحث چیه؟ جوابش کوتاه میشه، بقیهش بمونه برای فردا شب. میخوایم فکر کنیم در مورد جامعه مهدوی، خیلی برکات داره. سوال بحث اینه که این خوبترا با خوبا که در جامعه مهدوی بالاخره کنار هم دارن زندگی میکنن و حتی اونایی که بدن اما بدی خودشون رو مجبورن سانسور کنن، پنهان کنن، کسی هم بهشون زور نمیگه، خودشون پنهان میکنن به خاطر آبروریزی. این اختلاف مایه اختلاف نمیشه در جامعه، مایه تفرقه نمیشه. تفاوت سطح از نظر معنوی در جامعه مهدوی عامل اختلاف و زد و برخورد نخواهد شد. چرا این سوال مهمه؟ خودت فکر کن، من به جوابش بپردازم. در جامعه مهدوی این اختلاف مایه تفرقه نخواهد شد، مایه تعارض نه تنها نخواهد شد، این از نیازهای فوری جامعه ماست. نه تنها موجب تفرقه نخواهد شد، بلکه یه داستانی رو بهت میگم، ببین این داستان چقدر قشنگ میشه. خوبا که خوبتر نمیشن، برا خوبترا میمیرن، دوستشون دارن. خوبترا که هیچ وقت حاضر نیستن کم بشن، خوب بشن، برای خوبا میمیرن. خوبترا واقعا برای خوبا میمیرن، خوبا قربون صدقه خوبترا میرن، ولی راست میگن، قربونت بشم میگن، ولی هر دو برای همدیگه میمیرن. مثال بزنم از جامعه خودمون، مثال مثبتشو میزنم بعد مثال سلبیشم بزنم، اینا گره های امروز جامعه ماسا. مثال مثبتش، بچه های جبهه که رفتن شهید شدن خوبتر از ما بودن یا نبودن؟ برای ما مردن یا نمردن؟ میدونستن که آقایون شما خیلیتون جبهه بودید، میدونستن که وقتی برای ما دارن میمیرن ما خیلی همون نماز هم نمیخوریم، لیاقت اینو نداریم که اونا برای ما بمیرن، میدونستن یا نه؟ بله؟ پس چرا مردن؟ اونا نازن حاجی، سوال نکن، اونا نازن، اونا نمیشمردن، اونا آقا بودن. یه بار تو جبهه داشت تلویزیون، جبهه آخه دو کوه تلویزیون بود دیگه، داشتن نشوندن، مردم میگفتن که جنگ جنگ تو پیروزی، مثلا توی جمعیت اینا هم نماز جمعه بود، کجا بود، یکی از بچهای تیکه انداخت نشستید اونجا شعار می راست می باشه به جبهه، آقا سه چهار تا سقلمه، سقلمه رو چی میگن، اینجوری بزنن تو پهلو، رفت طرفش، آقا چیه، چه خبره، میزنی چرا؟ یکی نزدیکش بود گفت ببین ناراحتی داری برای اونا میمیری، برو برات میمیری. خوب ترار رابطه‌شون رو با خوبا ببین، با کما ببین. خب شما وقتی فهمیدی اونا دارن برای شما میمیرن با اینکه لایق ترن، تو براش نمیمیری؟ وقتی بدنشو میارن نمیگی فداش بشم؟ بله بله.
می‌فرماید اصحاب مهدی ما از جایی عبور می‌کنن، مردم اصحابشو خاک قدمای اینا رو توتیای چشمشون می‌کنن، به تبرک برمی‌دارن می‌بوسن، خود آقا رو باهاش چی می‌کنن بمانن. چه جامعه خوشگلی میشه. آقا اینا اونا کمترن. یا آقا آجون نوکرتم، من مثل تو نمیشم ولی تو خیلی نازی، فدات بشم الهی. زبونی هم میگه ولی قلبن راست میگه، حاضره فداش نمیشه، نمیره، ضعیفه، نمیتونه بره بمیره، ولی میگه فدات بشم الهی. اون خوبتره به این چی میگه؟ به خدا اگه شما بتونید امروز تو جامعه ما بین آدم خوبا و آدم بدای جامعه خودمون آشتی کنون را بندازید، خیلی قلقله میشه. این از نیازهای جامعه ماست. ولی ما متاسفانه تا 2000 خوب میشیم قیافه میگیریم، یه بقیه را آدم حساب نمی کنیم. بله؟ شما گفتید نمی کنیم. شما واقعیت رو میگی. یه مأموریتی از طرف امام صادق علیه السلام انجام داد، گفت من اومدم استراحت میکردم، حضرت اومدم بلند شدم، گفتم سلام آقا، من رفتم این مأموریت رو انجام دادم. بحثمون طول کشید، گفتی بحث کشید نسبت به یه گروهی که زیاد آدمای خوبی نبودن. گفتم آقا جون ما با اونا نمیپریم، آدمای خوبی نیستن. آقا فرمود چرا اونا رو محروم میکنید از ارتباط خودتون؟ گفت آقا اونا آخه آدم نیستن. آقا فرمود که فاصله شما با اونا چقدره؟ مثلا بگو 100 کیلومتر. فاصله ما اهل بیت با شما چقدره؟ گفت آقا هزاران کیلومتر. فرمود ما با شما میپریم، شما با اونا نمیپریم. ما با شما میپریم. شده به آدم بده؟ نمیدونم چی بحث قصه سر دراز داره دیگه. ما بعضی وقتا نهی از منکر میکنیم در حالی که تنفر داریم ازش، میگیم الهی بری جهنم، الهی تیکه با آقا رو. آقا امر بر از منکر کار پیغمبر کردنه. پیغمبر مریض دلش میواد کسی برسه جهنم، آخه فلان فلان شده، تو چه ناراحتی؟ امر خدا رو زمین انداخت. ببین چاخان امر خدا رو زمین انداخته، تو ناراحتی یا حسودیت میاد اون خودشو ول کرده داره کیف میکنه، تو نمیتونی. حواست جمع باشه. اینه که امر معروف نهی از منکر نفس میخواد، اثر نداره. میگی درست بشه نمیشه. تو جامعه مهدوی فرق است بین خوبا و بدا، بین خوبا و خوبترا، بین خوبا و ضعیفا. بله این موجب اختلاف نمیشه، نه این برای اون میمیره، اون برای این میمیره. منتها خوبا چند تا شرط داره، اینا رو یادداشت کنید تو ذهن شریفتون. شرط اولش اینه که خوبا غرور نگیردش، خوبترا غرور نگیردش. شرط دوم به ضعیفا خدمت کنن، بدوان براشون. بله این دوتا شرط، خدمت کنن بمیرن براشون، و شرط دیگه محبت داشته باشن به اینا. خدمت کنن، محبت کنن، غرور و تکبر نداشته باشن، منم نزنن. منم بزنی از اطراف چشمت معلومه که آدم بیمزدهی هستی. هر چقدر نمازم بخونی آدم خوبی باشی، دیگه کسی رو نمیتونی جذب کنی. پیامبر گرامی اسلام یه گروهی رو دیدن، فرمودن چرا من شیرینی ایمان رو تو شما نمیبینم؟ گفتن آقا جون دیگه شیرینی ایمان کدومه؟ نمازمون رو خوندیم، روزه گفتیم، دیگه همه کار کردیم، دیگه شیرینیش مال کدومشه دیگه؟ فرمود چرا تو شما تواضع نمیبینم؟ یه مثال بزنم، اشکال نداره، میخوام ملموس کنیم. ما کارمون اینه که ملموس میکنیم. دیشب دیدی یه مثال زدیم دیگه، مثالا گاهی خوبه بده، نه دیگه بالاخره مثال بزنیم دیگه، ریز 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 مثال بزنیم. بعضی وقتا من نوکر همه هیئتی هستم، شغل اصلی من میونداریه،
منتها دیگه دیدم به درد این کار نمیخوریم، گفتم برو کنار، ما اومدیم یه شغل دیگه ای تو هیئت گرفتیم. بهترین جای عالم هم که آدم معارف دینی بگه تو هیئته. خب اما بعضی وقتا آدم میره عضو یه هیئت میشه، وقتی عضو اون هیئت شد خصوصا هیئته بگیره، خصوصا کار آخوندش بگیره. من خودم یه هیئت دارم، به رفقای خودم میگم، میگم شما مواظب باشید، از دور مواظبم این بچه ها رو، میگم برای کسی قیافه نگیرید، آقا این اصلا نمیشه کاریش کرد. عضو یه هیئت مثلا با یه مداح مشهور یا سخنان مشهور باشه، آقا دیگه تو چشماش میبینی هیچ که آدم حساب نمیکنه. احساس کردید اینو جایی؟ نه؟ گفتید بله؟ آها، پس من درست مثال زدم. این یعنی چی؟ دعام اومده، دعا کنم. خدایا بدون بلا و زمین خوردن غرور ما رو از بین ببر. خدایا محبت کمتر از ما رو هم تو دلمون بنداز. ما رو نسبت به اونها دلسوز بگردان. میدونید چی میشه عالم اینجوری؟ مثال فراوانه، بگذارید مثال نزنم و برم. کار شما این باشه که با یه محبتی عمل بکنید، خوبا و خوبترا به هم عشق ببرزن. من اگه بخوام خوبا و خوبترا عشق ببرزن به هم، کما و زیادا بخوام به هم عشق ببرزن، باید سه تا راه حل گفتم. برای کیا؟ برای خوبترا گفتم یا برای خوبا؟ احسن، حواست جمعه. برای خب برای خوبا بگو. برای خوبا راه حل نداره، من اصلا حرف نمیزنم. اگه خوبترا این سه تا کار رو انجام دادن، خوبا همه مریدشون میشن، خوبترا آزادن، میتونن حرف گوش نکنن. اگه خوبا حرف گوش کنن که میشه خوبترا، اگه اونا حرف گوش کنن که میشه خوبترا، اونا همینن. تو باید کوتاه بیای. خدایا ما رو فرشته های نجات بنده های ضعیف خودت قرار بده. اول باید دوستشون داشته باشی، بمیری براشون، حاضر بشی براشون بمیری. خیلی سخته، خیلی به خدا قسم سخته. از دیشب رفتید در خانه امام حسن مجتبی علیه السلام، از همون جا بریم جایی که امشب میخواییم بریم. لا اله الا الله. اومد امام حسن مجتبی علیه السلام رو دید تو مسجد النبی، آشنا نبود، اهل مدینه نبود. گفتی آقا کیه؟ چقدر تو دل بروه، چه شخصیت جذابی داره. لا اله الا الله. کاش معرفی نکرده بودن امام حسن. گفتن نمیشناسی؟ گفتن نه. مهمانی تو مدینه؟ گفت بله. گفتن این حسن ابن علی ابن ابی طالب؟ گفت ها، این پسر علیه. من علی رو خودم ندیدم نفرینش بکنم، لعنش کنم، برم لعن و نفرین و ناسزام و به پسرش بگم. نامرد، تو آخه داشتی تا همین الان تعریفش رو میکردی، چقدر تسیه و به قلبی. اومد نشست جلوی امام حسن مجتبی، نامرد سیر حضرت و ناسزا گفت. کاش حضرت و ناسزا گفت. شما هیئتی هستی، من میتونم همش رو برای شما بگم. قدردانی میکنی اینقدر به باباش علی با ناسزا گفت. آقای امام حسن مجتبی چیزی برخورد کرد، فرمود شما اهل اینجا نیستی، قریب اینجا ندیدم، اهل شامی؟ از تعجب کرد، آقا داره سوال جواب معمولی میکنه. او بله. آقا فرمود خب اهل شام همه با ما اینطوری هستن، اینجا که جا و مکان نداری، جا گرفتی؟ رسم بود مردم میرفتن مدینه زیارت، هتل و مسافر خونه که نبود، کسی خونش بزرگتر بود نارو جا میداد. فرمود بریم خونه من. میگه من همون موقع دوست داشتم زمین دهن باز بکنه منو ببلعه. آقا اصلا نذاش من حرف بزنم. بریم جا نداری بریم. 24 ساعت از من پذیرایی کرد، من هی نگاش میکردم، دلم میرفت، یا مثلا نگاه نمی کنه به این که چی گفتی به ما.
لحظه آخر اومدم بگم آقا منو ببخش، من خیلی با شما بد حرف زدم. اصلا آقا نذاش کلامم تموم بشه، فرمود حرفش رو نزن. خب تو شام اینجوریه دیگه. خدا کنه این بچه ها و حضرت زینب و شام نبرن، کوفه ببرن، هر جای دیگه ای ببرن، شام نبرن. وقتی امام زین العابدین فرمود تو شام من پسر پیغمبرم، مردم شام آخه از اول که شام اومده تو جرگه اسلام معاویه رو دیدن، از اول به عنوان استاندار اونجا بوده، اون هم خودش رو جا زده فامیل پیغمبر. گفتن مگه پیغمبر غیر از معاویه و یزید و اینا فامیل دیگه هم داره؟ اینجوری انا مردم شام جنگیدن با امیرالمومنین، چقدر سمپاشی کرده علیه امیرالمومنین توی شام معاویه، اصلا عجیبه. وقتی از امام زین العابدین پرسیدن آقا تو این سفر بدترین جا کجا بود؟ کل این مصائب فرموده باشه امان از شام. شام لا اله الا الله. اشاره کنم، عزیزانمون هستن براتون روزه میخونن، اشاره کنم جاهای دیگه هر جا زینب میرفت با این دختر بچه ها و زن و بچه ها بعضی از جسارت ها نمیشد. همه میدونستن اینا بچه های پیغمبرن، همه میدونستن اینا مسلمونن، همه میدونستن نباید بعضی از رفتارا رو با اینا بکنن، اینا برده نیستن خرید و فروش بشن، اینا رو رعایت میکردن. اما عزاداران حسین، یا ابا عبدالله اگر به مجلس ما نظر داری چند لحظه‌ای به مجلس ما نگاه نکن. تو شام از این بی‌ادبی‌ها به دختر بچه‌های پیغمبر به همسران اولیاء خدا زیاد کردن، خیلی آتیش سوزوندن اهل شام. الان شما میرید تو شام، میرید سوریه، میگید شما مذهبتون چیه؟ جالبه ها، اکثر الان که یه کمی اوضاع به هم ریخته، تا همین چندی پیش مثلا 20 سال پیش ما رفته بودیم میگفتیم شما مذهبتون چیه؟ میگفتن ما نمیدونیم مذاهب سنی سنی و شیعه نمیدونیم، ما همه علوی هستیم. علوی هستید؟ بله علوی هستیم. ما فقط علی رو میشناسیم تو اسلام. بابا شما مردم شامی، کی دست شما رو گرفت گذاشت تو دست علی؟ میبرن سر قبر یه دختر 3 ساله. وقتی علی بخواد قدرت نمایی بکنه اینجوریه. وا حالا این بچه‌ها، این اهل بیت چجوری اونا رو رام کردن؟ فقط یه خبر کوچیک بدم و روزمو بخونم. یکی از سپاهیان یزید اومد گفت یزید خدا لعنتت بکنه، خدا لعنتت بکنه، من مثل تعزیه ها میگم، خدا لعنتت بکنه یزید، بذار من یه حرفی بزنم منو اذیت نکن، بذار حرف حقو بزنم. گفت بگو، کاریت ندارم. گفت تو این راه و نیمه راه هر چی بچه های حسین و تازیانه زدیم یکیشون بر نگشت یه کلمه حرف بد به ما بزن. گریه کردن، زمین خوردن، باباشون رو صدا زدن، به دامن عمه پناه بردن، حرف بد نزدن. آقا دل اونجا، دل اهل شامو بردن، دلشون رو بردن. آخرم وقتی اسرا آزاد شدن، آقا زین العابدین صدا زد زینب رو نگاه کن، عمه جان زینب شما چه دستوری میدی؟ چی کار کنی؟ لا اله الا الله. من دیگه این کلام رو بگم شما امشب میتونی آروم بگیری؟ زینب کبرا صدا زد عزیز برادرم، ما تا حالا فرصت نکردیم گریه کنیم برات. بگید یه سالونی به ما بدن، ما رو از این خرابه در بیارن. دو سه روز میخواییم برای حسین گریه کنی.
لا اله الا الله. با همون گریه ها فتح کردم. من که دلم نمیاد روزه حضرت رقیه رو بخونم، میخوام از کنارش آرام و عبور کنم. یزید میگفت بابا اینا دارن شهر رو به سر من خراب میکنن. به زن و بچه خودش گفت اونا شکست خوردن گریه میکنن، شما زن و بچه من هستید، پیروز شدید، برید با لباس فاخر جلوی اونا قیافه بیاد دلشون رو بشکنید. کتک میزد همسران خودشون، میگفت برید این کار رو بکنید. اینا میومدن با لباسهای فاخر جلوی مجلس عزای زینب کبرا میومدن رد بشن، این صدای گریه زینب و بچه های حسین رو میشنیدن، مینشستن خاک به سر خودشون میریختن، میرفتن لباس عزا میپوشیدن میومدن. هی عطیایی که دور هم میشینید گریه میکنید، یه گریه کن گاهی توتون نباشه چقدر جاشو قشنگ خالی میکنید. جای اون سه ساله بین این گریه کنا خالیه. گاهی جای رو خالی رقیه رو به هم نشون میدن، انقدر گریه میکنن. علا لعنت الله علی القوم.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.